بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و طیبین. حضرت فرمودند که بنده های خاص الهی که خدا محبت به اونها دارد هیچ خصوصیات خاصی دارد و یک اعمال خاصی هم انتخاب می کنند در زندگی. خصوصیات خاص فکری و قلبی و عقلشون رو مطرح کردن، بعد فرمودن اینها برد وجودشون رو در جاهای قرار میدن که بیشترین نتیجه را برای خودشون و جامعه داشته باشن. در جلسه گذشته روش بحث شد، اون فرمایش حضرت که قد نسب نفسه لله سبحانه فی ارفع الامور من اصدار کل وارد علی و تسییر کل فرع الی اصله. باز یه تأکیدی میکنیم، آخرای خطبه احتمالاً بیشتر این مسئله روشن میشه. عمده اینه که بدانیم این نحو انتخاب در زندگی هست و مورد نظر معصوم هم هست، که عده‌ای هستن که نفس خودشون را در افقهای بالای زندگی قرار میدهند، به کارهای کوچک مشغول نمیشن، کارهای کوچک رو تحقیر نمی کنن، کارهای بزرگ رو انتخاب میکنن و بزرگی که بزرگ است نه بزرگی که کوچک است. شاهان کوچکهای تاریخ هست، کارشون هم کوچک است. بزرگی که من اصدار کل واردن علی و تسییر کل فرع الی اصله، یعنی که بتونه شبهات واردات عقلی و فکری جامعه رو جوابگو باشه، یعنی به بنیان اصیل انسانها نظر دارد، چون انسان با بدنش غذا میخواد، با خیالاتش بازی میخواد، با عقلش استدلال میخواد، با قلب و روح و سرش دین و دین باوری میخواد. برای همین میبینین اولیاء ما فیلسوفی هم کمشون است، یعنی واقعا هیچ وقت نمیبینین که ائمه ما سلام الله علیهم فیلسوفی کنن، جواب فیلسوف ها رو میدن اما فیلسوفی نمی کنند. چون بعدن متوجه خواهید شد آخر خطبه که افق اصلی این فرمایشات اهل البیت هستند، خود حضرت به صراحت اسم میارن، یعنی نمونه کامل انسانی که در گذرگاه زندگی نظر به بلندی های وجود خودش و انسان دارد اهل البیت هست. بلندی های وجود خودشون یعنی خدا را فقط میخواد، بلندی های وجود انسان یعنی جان الهی انسان را جواب بدی. شما اگه کمک مردم بکنید، یه سنگ از جلوشون بردارید، عمل صالح انجام دادید، ثوابم دارید. ولی یه وقتی است که سنگ‌های جلوی بنیاد وجود انسان است. بنیاد که میگم همون لغت سرشت و فطرت چیز بدی نیست. حضرت میفرماد پیامبرا کارشون تسیر و دفاع ان العقول. اینجا عقل دینی غیر عقل استدلال است. عقل دینی با قلب فرق نمی کنه. میگه پیامبران اومدن که اون بنیاد شعورگرای وجود انسان را بیفشانند. تسیر و سوره یعنی چید انقلاب کنند، تکون بدند. اینجا هم همین، منم دلم هم میخواد زود از این رد بشم، اما دارد حضرت معنی انسان بزرگ را که بزرگی ها را انتخاب میکنه تو این جمله میگید که چی؟ قد نسب نفسه لله سبحانه فی ارفع الامور من اصدار کل وارده و تسییر کل فرع الهسته. اینها برای خدا نفسشون را در یک افقی قرار میدن، فی ارفع الامور، در یه افق بلندی قرار دادن که بر خدا جوابگوی هر واردی باشن، که اصطلاحا یعنی همون شبهه و اشکال و سوال. نمونشم یه، این انسانهای بلند انتخاب زندگیشون اینجوریست برای خودشون و برای بقیه، و تسییر کل فرع الی اصل، و کارشون نیست که بگردانند اصل فرع را به اصل، یعنی فرع را به اصل برگردانند، یعنی نگذارن فرعیات جامعه را اشغال کنه، اذهان را پر کنه و اصلها از اصالت بیفته. شما دیدین میگن عالم کسی است که وقتی در محضرش وارد شدی یاد خدا و قیامت بیفتی. چرا؟ میگه ما دوتا اصل بیشتر داریم، مبدا ما هر چیزی که به قیامت نخوره در فرع ماندن است. حالا برای این جلسه اگه باقیات و صالحات حساب نشه برای ما، اطلاعاتش که فرد یادمون رفت در فرماندن. میگه در محضر عالم و یا در فضای فکری عالم واقعی عموما انسان جهتگیری اصلش نمیذاره از دست بره، کار میبره. بعد فرمودن یه همچی آدمای هستن، برید پیداشون کنید. حالا دلم میخواد هی با من بیاید تا ببینیم آخر سر به چی میخوان بفرماند و برسیم. فرمود آقا مصباح و ظلمات، کشاف و عشاوات، اینا بحث شده است، مفتاح و مبهمات، دفاع و معضلات، دلیل و فنوات، اینها در هر جایی که انسان سرگشته است اینا دستش را میگیره. یکی از این دوستان گفت که چرا شما میگین المیزان دایره المعارف است؟ بودیم آخه برای این که عقل قرآنیست. شما هر معضلی داری قرآن حتما جواب میده، الا این که جهل است. یه وقتی یه چیزی، حالا بعدا میرسیم، برای ما عمده است که اصلا واقعیت نداره، خیالات است. حالا اگه اینجا ایشون نظر نمیده، نظرش اینست که دروغ است. اگه میشه که یه اندیشه الهی در تمام ابعاد انسان حرف نداشته باشه، پس تبیان و کل شیئاً حتما باید نظر داشته باشه. حالا کسی نمیتونه قرآن رو به زبان بیاره تا براش حرف بزنه، اون مشکل خودشه. امام میفرمان که اهل البیت میتونن یقول و فیفه، اینا وقتی حرف میزنن میفهمانند، یعنی حرف مبهم نمیزنند، سخنشون خیلی زلال و سریع است، در اصطلاحات پیچوندن مطلب ما را مشغول حرفای قلمبه سلمبه کردن نشانه علم داری طرف نیست، نشانه بیماری ماست که آب زلال علم را نمیشناسیم. خود دانید گاهی ما یه بیماری داریم که نمیتونیم حرف زلال را بشناسیم. اگه بپیچونندش توی یه قالب اینجوری، خیالاتمون بیشتر تصدیق میکنه تا عقل و قلبمون. گاهی در جاش باید بحث بشه. بچه ها را دیدین اگه یه خدای مجسم بهشون بدی بیشتر باورشون میاد تا یه خدای نامحسوس مطلق. قبال بیا سره عقل در مقابل حق، عقل استدلالی، حق شناس است و حق گریز. عقل را بگیرید مثل حس، قلب را بگیرید مثل فهم. حالا نسبت به بچه چه نقشی دارد چشم در مقابل عقل برای بچه؟ چه؟ بت را میپذیرد به عنوان خدا، خدای معقول را نمیپذیره، نمیتونه. همین حالت بین عقل و قلب هست. عقل استدلالی، اون عقل قرآنی که میگم با عقل هیچ فرقی نمیکنه. یعنی گاهی طرف از حد استدلال به شعور بالاتر نمیتونه بره. این مثل این بازم کودک دبستان معرفت است، جاهل نیست. عقل قدرت انکشاف دارد، عقل حق نماست، قدرتش قدرت حق نمایی است، اما کافی نیست. عقل می گفت که دل منزل و مأوای من است، عشق بی خود بهش نگفت نمی فهمی، عشق می گفت که یا جای تو یا جای من است. یعنی نگفت که تو نمی فهمی، گفت یه چیزی بالاترم هست. عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست. عشق گوید راه هست و رفته این ما بارها. خیلی حرف بلندی است این حرف. کارم میبره، کارم میبره. بالاخره شاگردی نهج البلاغه کردن یعنی بالاتر از عقل استدلالی فکر کردن، نه عقل استدلالی را حذف کردن. عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست. همین است دیگه، ابعاد و اینا دیگه بالاتر نیست. عشق گوید راه هست و رفته این ما بارها. به چه دلیل؟ اگه دلیل بیاره که بازم عقله؟ ملاحظه کن چی شو؟ اگه دلیل بیاره قبرده ازش پایین دوباره تو همون شش جهت نگرش داشته. گاهی وقتی قلب آماده شد بالاتر از استدلال را می فهمد. شاید بعد اون سوال است مثلا چرا ما در فرهنگ دینیمون اون روش استدلالی فلسفی را نداریم؟ یعنی کمه که نداریم یا چون بالاتره نداریم؟ یعنی حرفای امام و قرآن شدیدن استدلالی نیست، شدیدن که، اما یه بالاتری هم هست. وقت ما اگه استعداد فهم بالاتر از استدلال نداشته باشیم، مثل اون بت پرستی کودکانه از بالاتر تحت تأثیر قرار نمیگیریم، به شعف نمیام، به شعف نمیام. یعنی مثلا دعا رو که ما صد پله بالاتر از عقل استدلال میدونی، دعا، دعای شیعه به خصوص. البته اهل سنت هم دعاهاشون که مال پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله است جان ماست، چون دارن اونا هم دعاهای اونجوری دارند و باشم زندگی میکنند، اگه چیزی دارن همونا دارن. دعا یک فهم برتر از عقل یا فقط یه حال خیالاتی و احساساتی است؟ هر کس بگه دعا حال خیالاتی و احساساتی است توهین به دعا کرده. میگه این انسانهای متعالی یقول و فیوفه، میگن و میفهمونن. چه نوع فهمی؟ فهمی که هم عقل قانع میشه هم فوق عقل بیدار میشه. این مهم است برای عرض بنده التفات کنیم. یه چیزی فوق عقل شما دارید، اینا نباید که تعطیلش کنید، خدا کمک باید بکنید، کار مشکلی هم است. و یسکت و فیصل ساکت میشن اون وقتی که باید ساکت بشن و از ظاهرش یعنی سالم میمونن. ولی سالم میمونن یعنی چه؟ یعنی حرف نمیزنن که مثلا نکشندشون، اولیا که اینجوری بودن، یا سالم میمونن از این که حرفشون کامل نباشد، دو پهلو باشد، مبهم باشه. اونجایی که میبینن حرف فضاش طوریست اگه بزنن حرف سالم نیست، ابعاد روشنگری کافی نیست، میبیند. گاهی سکوت بیان است وقتی که بیان کدورت است. این هنر بسیار سختی است، خودتونم میدونید، ما که خیلی میدونیم که نمیتونیم. میگه کسانی در این جهان هستن، حالا انشاءالله میخوایم نتیجه بگیریم که چه حضرت دارد این شخصیت را ترسیم میکنه. کسانی در این جهان هستن که هنر سخن گفتن و فهماندن و سکوت کردن و سالم نگه داشتن دارن. حالا سالم نگه داشتن حق، سالم نگه داشتن جامعه، سالم نگه داشتن خود افراد، مطلب ما بسیار تجربه کردیم. خودم عرض میکنم که یه صحبت باید نمیگفتیم، چون میدیم مثلا شرایط کامل گفتنش نیست. گفتیم و نه تنها نتیجه نگرفتیم، نه چه منفی هم گرفتیم. همش که مثلا سیاسی و اقتصادی اینا نیست، نه معرفتی. یعنی گاهی یه مطلب باید ما نمیگفتیم، هیچی نمیگفتیم، چون نمیشون فایده نداشت، برد نداشت. یه بحث خوبی که دانشمندان دارن، میگن فضا باید تحمل یک حرف رو با معانی عمیقش داشته باشه. شاید شما مثال میزن، شاید از خود بنده سوال کنی که مثلا چرا اینجوری حرف میزنی؟ خب یه جور دیگه میشه، نه من فقط با این نوع حرف زدنم میتونم مفاهیمم رو بگم، اگه نوع حرف زدنم عوض کنم دیگه نمیتونم این مفاهیمم رو بگم. یه چیز دیگه میگم، ظرفیت کلام بر اساس نوع ارائه‌اش است، نه بر اساس الفاظش. وقت گاهی سکوت یه همچین نقشی دارد، هنر سکوت کردن خیلی بود. داریم در روایت که مثلا یهو پیامبر اصلا هیچی نمی گفتن در مقابل یه حرفی، هیچی نمی گفتن، نه تایید می کردن، نه رد می کردن، هیچ. این روش چقدر روش عجیبیه. طرف می فهمید که اصلا جای انتظاری که بخواد جواب بگیره اینجا نیست، هیچ. اگه دعواش می کردن یه جا ضربه خورد از مطلب، چون این مطلب اونطور نبود که باید دعوا میکردن. اگه جواب میدادن جواب کافی نبود، یعنی میبینی که هیچی نمیکرد. این هیچی نگفتن میفرماد فیصله، یعنی سالم میموند. اما نگفت چی سالم میموند، مطلب سالم میمونه، شاید گوینده سالم میمونه به عنوان این که میخواد یه نکته اساسی بگه ضایع میشه اگه حرف بزنه، مخاطب سالم میمونه از حیرت، شاید عمده اینه که بدانین فرهنگی در این جامعه های بشری هست بالاتر از فرهنگ عادی. گاهی خیلی دلم میخواد که خدا من و شما را متوجه کنه یه چیزای یه ارتباطات غیر ارتباطات قرن دموکراسی در عالم هست، حقم هست، فضای ارتباطات دموکراسی و آقا هر کسی فرد است و یه حقی داره اینا، مجبور میشه طرف ساکت محض بشه. گاهی اصلا ظرفیت زمانه نیست که یه حرفی رو بگه بشه بهش بزنه. مثلا چند سال پیش دیشب یه آقای تلفن میکرد که آقا همین جریان اخیر اشخاص که شما 4-5 سال پیش ما اومدیم خونتون یه چیزی هرچی پرسیدیم گفتیم فعلا حالا مصلحت سال شما عجله نکنید. حالا حقیقتش هرچی ما اومدیم یه چیزی بگم دیدیم ایشون یه دوتا جواب برا ما دارد و گوش هم نمیدید ما میدیم چی میگی. دوباره ما اومدیم حرف بزنیم دوتا دیگه هم حرف داره. نیومده بود که ببینید ما چی میگیم، اومده بود که بگید یا این حرفا منو گوش بده، همینطور که من فکر میکنم هم تو باید فکر کن. ما بعد آخر سر اشکال پشت اشکال بالاخره دهان ما بسته است. دیشب میگفتن که آقا حالا چرا اون روز نگفتید یه چیزایی؟ گفت شما که اجازه دادی که ما حرف بزنیم؟ که شما هیچ قشنگ همه خب اینجا اصلا فضا الحمدلله که ما حرف نزدیم، یه لطف خدا بود. یعنی این سکوت سکوت خوبی بود به لطف خدا. تازه میزدیم آنچنان با هم گرفتار میشدیم که دیگه بعد از 4-5 سال تلفن نمیکرد بگید که چرا او رو حرف نزدی. یعنی دیگه حداقل این رابطه مون بلکه بیاد تذکر بش بدیم بلکه درست بشه ذهنش که آدم نشه. من این که روش میمونم یه فرهنگ سقایی فرهنگ ها بهش نست الان خود شما یه حرف منو گوش نمیدید. من میدونم نمیتونید گوش بدید، قول میدم گوش نمیدید. من طبعا 2 بار یا 3 بار گفتم اما یه فرهنگ هست، فرهنگ هست این حرف ها. نه حضرت دارد یه فرهنگ افراد خاص رو میگید که ما بشناسیم. نمیتونیم گوش بدیم، یعنی هنوز زمانش توان اینه ندارد که این فرمایش حضرت رو بفهمه. حضرت مرمو دوباره میگن که چی؟ مثال حالا میزنم، شما میدانید که احد حکیمم هست دیگه ها؟ احد یعنی خدا، حکیمم هست دیگه. حکیم در تردید است یا در استحکام؟ در استحکام است. قاطع است یا سوز؟ در قاطعیت محض است. کوتاه میاد یا نمیاد؟ نمیشه بیاد. کوتاه اومدن یعنی حق رو کوتاه بیاد. حکیم محض قاطع محض است. خب حالا هر چه بیایم از حکیم فاصله بگیریم در تردید قرار میگیریم یا نمیگیریم؟ در تردید. یعنی حکیم که علم محض است، علیم محض است، احد محض است، قاطع محض است. حالا بیان طرف مقابلش، هر چه از حکیم دور بشیم به کسرت، عدم استحکام، تزلزل، تردید میرسیم. گوش بدید، حالا اگه ما در دامن کسرتها باشیم نه در دامن وحدت حقی حقیقی خدا جل جلاله، آدم قاطع حکیم محکمی در نظراتمون هستیم یا آدم مردد؟ حتما مرددی. خب اگه تردیدمون نبینیم که تازه جاهلم هستیم، یعنی باید مردد باشیم وقتی که در مقام ذهن خودمانیم برای نظر دادن، یا باید مردد نباشیم؟ باید مردد باشیم. حالا اگه مردد نباشیم که به مردد بودنمون جاهلیم. خب پس باید مردد باشیم. خب حالا تردید را بپذیریم یا نپذیریم؟ دقت کن تردید را بپذیریم. اگه بپذیرید پس هیچ وقت نباید هیچ سخن محکمی بگید، اگه نپذیرید پس جهلتون به تردیده. یه وقت از که تردید ازش جدا بشید یا نشید، بشید با وصل به حق. امروز میدونیم که جامعه جهانی یکی از فرهنگای وحشتناکی که تو دنیا هست و این بنده خدای روشن فکر زدم خیلی تکرار میکنن به نام اینه که میگن آقا جزمیت نشانه تحجر است. خواهش میکنم گوش بدی تا عمق فرمایشات امیرالمومنین بلکه یکمی روشن بشه. نمیدونم تو دنیا هستید یا نیستید، امروز باشید انشاءالله. میگن جزمیت نشانه تحجر است. یعنی چی؟ یعنی اگه تو اومدی گفتی به نظر من این کار درست است، میگم تو متحجری، تو تسلب اندیشه داری، تو چیه سنگی. پس باید چه کار کنیم؟ جامعه جهانی، تفکر امروز دنیا، هیچی، با احتمالات زندگی کن. نسبیت‌ها نشانه شعور است. نسبیت‌ها حرفشو این است دیگه، آدم باید نسبی باشه. بالاخره هر چیزی یه مقدار درسته، یه مقدار غلط است. چی شد که به این روز افتادن؟ خیلی انشالله خودتون فکر کنید. حق همینه، کار درست نمی کنن. وقتی از احد بریدند، از حکیم محض بریدند، واقعیت نیست که هیچ سخنی محکم نیست، هیچ سخنی محکم نیست. پس واقعیت رو پذیرفتن همینه دیگه. آقا بپذیریم هر چیزی جایی، هر چیزی یه وجه درستی داره. یعنی تردید و عدم جزمیت یه واقعیت هست در جهان بریده از خدا. خب حالا ملتی که خدا ندارند، جزمیتشون رو نبینند کورند، جزمیتشون رو ببینند سرگردانند. راهش چیه؟ راهش نیست که با احد ارتباط پیدا کنن که زندگی محکم و قاطعی داشته، حرفشون بی‌شبهه و محکم باشد. بعد از خانه نشین کردن اهل البیت، این خلفا آقا چه ظلمی به بشریت کردن. خلفا به این رسیدن که هیچ حرفی را نمیتونن روش قسم بخورن حقه. به این نتیجه رسیدن که آقا پس و حرف جزمی و قاطع نباید بزنیم، هر چیزی احتمالاً درسته. نایمدن بگن چی شد که به این روز افتادیم که ستون اندیشه در جامعه نداشتیم. گفتن واقعیت آن است که روش هیچ حرفی نمیشه قسم خورد. شکاکیت میراث ملتی است که از خدا بریدند و از معصوم فاصله گرفتند. حتماً اینجاست. اگه میبینین امروز جامعه جهانی در آتش پر جهنمی شکاکیت به سر میبره، به جهت اینه که اصلا بالا اینجا حرفم رو دقت کنین، ای کاش التفات بفرمان، به جهت اینکه باور ندارد بشر میتواند در استحکام اندیشه قرار بگیره، اصلا بشری را قبول ندارد. اهل سنت نمیگن که خلیفه دوم اول معصومند، میگن اصلا اسمت محال است. میدونی که پیامبرم معصوم نمیدونه، این اروپای امروز. اهل سنت میگن نه، میگن اصلا یعنی چه که یک کسی به یه جایی برسه که افق اندیشش همه جانبه باشه، اصلا همچیزی محال است. پس حالا که همچی چیزی معانت، نرین دنبال همچی چیزی، یافت می نشود، نرین دنبالش، بیان همو بپذیریم. میدونی از کجا سقوط شروع شد؟ بیاید همو بپذیریم. آخه ما کیم که همو بپذیریم؟ ما باید یک کسی که هدایت محض است بپذیریم. گفتن نیست، حضرت داره توی خطبه میگه بابا حبس و سلام، حرف من همین بود، خطبه جدا پیامش جدا. امروز قلب به شما میگه نیست چیزی که انسانی که بتواند ما را در یک هدایت همه جانبه قرار بده. پس بیایم همین واقعیت که حرکت یخت درسته رو بپذیریم. این که شما میبینید اون بنده خدا شاگردی حوزه نکردن، این بنده خدا حرف میزنه که آقا این درسته، اینم درسته، شما کاری به این حرفا نداشته باشید. ریشه این اندیشه از کجاست؟ میگم تمام نوعی میگم، تمام فردی نمیگم، تمام سیستم دانشگاهی ما علمی در همین حالت است. اصلا قبول ندارن حرف حق کاملی میشه زیر این آسمان باشید. حالا این حضرت شما علی جامعتون میگه به همین مصیبت دوچار نیست، جامعه ما هرچه از دین فاصله بگیره میرسه به یه جایی که آقا کسی که حرف کامل حقی بزنده ما هم دنبالش بریم نیست. این چنین علمای بزرگ کم رنگ میشن در یه جامعه ریشش نیست که اول مردم قبول ندارن عالم وارسته بزرگواری هست که میتونه شما را تا افقهای دور ببره. من علمایی میشناسم تو این کشور که دست کم 200 سال آینده را میبینند. بی خدا قسم یک ذره هم شک ندارم، بیشتر میبینن. توهین دارم بهشون میکنم میگم 200 سال. کیان؟ همین مفسرین قرآن. چیز پنهان. اگه آقای مطهری رحمت الله علیه فرمودن المیزان مال 100 تا 100 سال دیگه است یا 100 سال دیگه معلوم میشه، 100 سال دیگه 200 سال بعدی هم نشون میده، معلوم میشه که میبینه. تو اول نامه حضرت به فرزندشون عرض کردم که چرا حضرت میفرماد من جهان پیشم است. امام که مطلق هستی پیششه. شما هم ما قبول عمده اینجاست، قبول نداریم انسانهایی هستن که میتونن آینده رو بفهمن. حس فهم آینده خاصیت بعضی از روحهای وارسته است. روح بدون معرفت نبا. چون قبول نداریم میبینیم که ما سرگردانیم. و حضرت یه چیز بزرگی دارن به ما میگن، ای کاش میفهمیدی. بعد پس حالا اینا مثال بود، یسکت و فیسلم، ساکت میشم و سالمم به هر دلیل، به هر معنی. قد اخلص لله فاستخلصه. اینا فقط خدا را میخوام، اخلص لله یعنی فقط خدا را میخوام، فقط خدا را میخوام. خدا اینا را خالصشون میکنه برای خودش، اخلصه. یعنی خیلی من تعبیر قشنگی دیدم، این قد اخلص لله را یکی از این شاره ها کیف کرده بود. این رفت از تو قد اخلص لله، ما دیم نمیتونیم اینقدر کیفشون رفت دست بریم. همین یه نکته شما من یادداشت کردم، یعنی نظر فقط به حق و راضی فقط از حق. تعبیر خیلی عالی. اخلص لله خب برای ما سوالی نیست، چه برای خدا خالص. خب ببینید اگه شما هر چه خدا آفریده است برای شما راضی بشی، خب یعنی فقط از خدا راضی دیگه، یعنی برای خدا خودتون آماده کردید. پیغمبر خدا از معراج برای من یه هدیه ای آوردند، میفرماد خدا که پیامبر فقیری که از فقرش راضی است دوست من است. حدیث معراج دارین دیگه، فقیری که از فقرش راضی است دوست من است. فرمود که با فقرا بشینه برخاست کن، تمام حدیث معراج. بعد میفرماد فقیری که از فقرش راضی است، چون اون طرفش که طبیعیه، غنی که از غناش راضی باشد که مشکلی نیست. این حالا هر چی ما هر کدوممون یه چیزیمون است دیگه، یعنی یه فقری داریم. قنام یکی میگه الحمدلله که ما پول داریم راستیم از خدا، نه میگه ضعفات رو ببین و راضی باش از خدا. بپام شیطان کلا سرت نظره دی حرفا، بعد بفهمی بعد سوء استفاده از اونا دیگه، بعد بدفهمیه دیگه. میگه برای خدا بودن و از خدا راضی. حالا از خدا راضی بودن در چی؟ در اون چه برای ما مقدر کرده است که ظاهرن ما باید نپسندیم، خب بپسندیم. که ظاهرن باید نپسندیم، بپسندیم. عجب لطفیست، عجب لطفیست. چه لطفی؟ که ما بپسندیم اون چه خدا برای ما پسندیم است. هرچی خدایی که برای ما جهلا نپسندید است که یکی بگید خب ما دیگه مثلا هیچ علمی دینی اینا، که بازی کردن با حقیقت هست. ملاحظه میکنی دارم چی میگم؟ عرض میکنم میگه اج وقت این آدم ها بشناسید یه عده‌ای، مگه میشه کسی برا خدا خودش را خالص کند و خدا این را برا خودش خالص نکند؟ وقت اگه خدا این را برا خودش خالص کرد، یعنی خدایی میشه این مرد و زن، یعنی حرفش الهیست، سکوتش الهیست، حرکتش الهیست. شما میگه کیا میخوان برا زندگی؟ باید همچه کسی میخوان در بدر دیگه. یعنی این فرهنگ رو بشناسیم که کسی که خودش رو برای خدا خالص کرد، خدا اینا برای خودش خالص میکنه، اون وقت برای ما یه نوره میشه. حالا جمله بعدیش مهم میشه، فهو و من معادن دینه. فرهنگ عجیبیست. من یادم از خیلی دلم میخواست به یه دوستی داشتم، الحمدلله که ازش جدا شدیم، الحمدلله نشد، 7-8 سال شاید بشه. خیلی دلم میخواست من به این حالی کنم، آقا علمای وارسته خیلی بالاتر است، خیلی از این، حالا اون زمان حالا حرفا کهنم شده شاید براش، من خیلی بالاتر از این کارشناسا و استادای تاریخت نشد. دلم میخواست همینه به یه زبونی که امشب گفتم بگم که بابا فهوه معادن و دینه، یه همچی آدمای اینا معدن دین خدا. بعدش ببین، و آتاد ارضه، اینا میخای زمین خدا. وقتی همه میخوان به جنبن، اینا کنترلشون میکنن. اینها کسایی هستن که جامعه وقتی میخواد به حیرانی بیفته، اینا کمک میکنن، نمیذارن. جامعه رو وقتی میخواد موج جهل ورداره، اینا نگه میدارن. اینها یک ستونهای محکمی هستن که شیفتگی جامعه را به باطل می نمایانند. آتاد میخ دیگه، آتاد ارزشن، یعنی میخای زمین خدا، معادن دین خدا. حالا تشکیکی سلمت قضیه، معصوم مطلق این حرف ها، ولی منحصر به معصوم نیست که. علمای ما، علما هم که ما میگیم، مسلم بیشتر میره قضیه روی عالمان دین که در کسوت روحانیتن، ولی همین هم هست، انصافا همین هم هست. البته حالا استثناءن جای دیگه هم پیدا بشن، اونام جیره خار همونا. اگه ما چیزی هم حالی من شما منظورم، آخرش هم جیره خار اونا، الحمدلله که جیره خوار اونا. میفرماد که بگردید هست تو جامعه کسانی که اینا معدن دین خدا، عمده این فرهنگه. یکی از دوستان یه بار یه فرمایش فرمودن، ما خیلی دید عصبانی شدیم، تعجب کرد، گفتیم که نه، علما هرچی بگن. گفت که یه آقایی گفته شما دانشجوها در مسائل سیاسی از علما مجتهد ترین. گفتم بی خود گفته است. گفت که روحانی است، گفتم بازم بی خود گفته است. من کار نشم چیه اصلا، گفتم نخه نفهمیده است. ما اون علما که میگیم که در کسوت روحانیتن، منظورمون مشخصه، نفهمیده است که، اصلا نمیفهمد سیاست رو که میگه که مثلا بنده دانشجو بیشتر از یه عالم سیاسی هم، یعنی اصلا سیاست نفهم، فکر کرده سیاست یعنی اسم زن ریگانه بدونی چیه، نفهمیده است. هرچی میخوامش، اگر وقت ما میگیم علمای دین، علما یعنی ذهنتون برد رو کسایی که خود حضرت معرفی کرده است در مطلق ائمه، که قد اخلص لله فاستخلصه. اینا مخ سیاستن، مخ هدایتن، مخ بصیرتن، مخ وسعت همه جانبن. مثلا روانشناسا بیشتر روانشناسن یا علامه طباطبایی، خودتون برید نگاه کنید اصلا چیزهایی میفهمن این بزرگان که میشه بفهمن بقیه، اصلا مگه میشه بفهمن؟ نمیشه بفهمن. تا فرهنگشون فرهنگ دینی نشه، اصلا نمیشه بفهمن. اخیرا داشتم شرح حال این آگوستینوس رو میخوندم، 200 سال قبل از پیغمبر زندگی میکرد، خودش کتاب مقدس میگه من فقط با کتاب مقدس ذهنم دارم این از زندگی میکنم. راستی هم همینطور است. مرد خیلی بزرگی بوده. چیزهایی میفهمد در انسان شناسی که اصلا بعید بشر، غیر بشری که با کتاب مقدس وحی، حالا چه قرآن چه اون زمان با انجیل و تورات ارتباطش، میگه اصلا میشه بفهمه؟ نمیشه بفهمه. بشر اگه از دین فاصله گرفت دانا نشد، جاهل شد که نگاه همه جانبه را نخواهد و ندارد. بعد می فرماد قد الزم نفسه العدل فکان اول عدلهی نفی الهوا عن نفسه. این علما، علما یا این بزرگان، این بصیرانی که شما می بینید حضرت دارن معرفی میکنن، می فرماد اینها جان خودشون رو به عدل وصل کرد. اینا خود عدلند، خود عدلند. فکان اول و عدلهی، اولین عدل چیه؟ نفی الهوا عن نفسهی. اول میلش رو کشته است، خب میل نداره. حالا اگه امام گفت که ولایت فقیه ضامن بقای شماست، یکی بگه در اینکه خودش ولایت ولی فقیه هست، این فرهنگ، فرهنگ دموکراسی غرب که یک فرد با یک فرد یه قدند. تو اسلام اینجور نیست آقا، امام یه آدم نیست راسته مثلا بنی صدر. درسته تو فرهنگ دموکراسی اینا یه اندازه رأی هن، این در حد همونطور که عرض کردم میخوام نیروی اجرایی انتخاب کنیم، وکیل انتخاب کنیم، خب یه رأی هن. این آدمی که بگید که امام چون خودش ولی فقیه است، مجبور است از ولی فقیه دفاع کنید، چون خودش آخونده است باید از آخونده دفاع کنید، این آدم نمیتونه اصلا یه همچی دنیایی را بشناسید، اصلا نمیشناسید. گوش کنید، هنوز معتقد نیستم التفات دارید به عرض من ها. اصلا تو این دنیا و فرهنگ این دنیا نیست. این که باره ها میگن اهل البت میگن بابا شما ما را نمیشناسید، امرنا صعب المستصعب، میگن شما ما رو نمیتونید بشناسید. دروغ چه نمیگم، ما باید یه فرهنگ جدیدی بشناسیم. اینم مشکل آقا، بنده که خودم میدونم مشکلی است، خیلی هم دلم میخواد به خصوص امشب جمع حس میگم جا خوبی داره بس در برای مطلب پیدا میکنید، اما نمیدونم میتونم بگم یا نه. یه چیزی دیگه است، شما باز امام را نگاه کنید، امام یه چیزی دیگه میخواد بگه، میخواد بگه که آدم ها از من پیروی کنید. خب ذهن اولیه میگه چقدر نعوذ بالله خودخواست، میگه از من پیروی کن. تو نهج البلاغه هم داریم دیگه، مولوی میقشن میگه، میگه اصلا ظالم و مظلوم کی داند کسی، کو بود سخره هوا همچون خسی. خسا دیده؟ تو آب هیجون بجور میخوره. میگه کی میتونه حق و باطل بشناسه؟ ظالم و مظلوم آن کس ره برد که سر نفس ظلوم خود برد. کسی حق و باطل بشناسه که اول خودی نداشته باشه. حالا اگه خودی نداشته باشه باید دیگه از کی پیروی کنید؟ از من. ای خب فرهنگ عادیه بشه میگه چه خودخواه، میگه از من پیروی کنی، این خودی نمون دست براش، پس الان میگه از من پیروی کنی، میگه چون میگه از من پیروی کنی من ازت پیروی نکنم، از هر کی میگه غیر این پیروی کنی از نفست پیروی کردی. اون از کن چی شو؟ کار مشکلیه که اولا خودی نمون دست براش. خب حالا که خودی نمون دست، پس تخلصه او خدا به این چی اشراق میده. حالا میگه مردم بیان حرفی منو بشنون. خب کدوم من؟ من نورانی. خب مردم عادی که اینا نمیفهمن، میگن از خودش گفته است ما پیرو ما نمیکنیم. یعنی امروز مقام نورانی، مقام معظم رهبری، این نکته خیلی ارزشمندی فرمودم. فرمودم که من وظیفم است به عنوان یک مسلمان از ولی ولایت فقیه دفاع کنم. خب حالا از ولی فقیه به معنای ولی فقیه، اگه ولی فقیه واجب باشه دفاع کنه، حالا چیکار کنه؟ حالا دیگه حالا مردم جاهل باشن نعوذ بالله، حالا من معتقد نیستم مردم جاهلن تو این قضیه عموما، که بگن این از پست خودش میترسه، این حرف نمیریسیه و اینا نمیشه به این راحتی فهمید. حرف بی بی سیه که نمیتونه، اون که نمیتونه ببینه که آقا این پوست خودش میترسه، پس مجبوره دفاع کنه. حالا اگه مثلا رقیبش، رقیب خودش رو باید بشکنه دیگه، رقیب ولایت فقیه و ولی فقیه را مشکل میشه. اگه مردم فرهنگ صحیح نداشته باشه این دو تا رو نمیتونن تفکیک کنن. و شیطان هم همینجا قشنگ با اجازه دون وارد میشه و خوبم وارد میشه، نوش جانشون، حقشون هست. ملتی که نمیتونه این مطلب رو بفهمه نمیتونه راه ورود شیطان رو بفهمه. چه کار کنی؟ میفرماد اولین، میگه اینا نفسشون را دادن به عهد، همراه کردن، چسبوندن به عهد، خودی براشون نمونده است. اولین عهد نیست که نفس خود، میل خودش را حذف کنید. نفی الهوا، چون هم نفیه اومده است، هم نفیه به اعتبار کانه ناقصه یا تامه، هم نفی الهوا هم نفسی، نفسش را باید بذارید. حالا این آدم میگه چی؟ میگه مردم اگه از من پیروی نکنید، امام معصوم در نهج البلاغه، اگه از من پیروی نکنید گمراه میشید. خب فرهنگ بنی امیه میگه اینا خودخواهن، میگه نه نه بوده از تو طورت الان این بیچاره صاحب المنار بدبخ، اینا اومن حرفاشو همین هست دیگه. این رشید رضا عبدو اینا میگن یه خودخواهی میبینیم در اهل بیت. این صاحب تذکرت الاولیا میگه یکی اومد خدمت امام صادق گفت خیلی بزرگید، ولی حیف که یکم متکبری. این فرهنگ شیعه نداره. ما فرمودن این کبریاییست، این تکبر نیست، دیگه منی نیستم. وقتی آن کسی کو نفس خود را این برد، فکر میری و خلافت کی کنه. چون بر اهل سنت این سواله، چرا حضرت اینقدر مصر است که حاکم بشه؟ مولوی میگه بابا این حاکمیت، حاکمیت عدل است نه حاکمیت فرد، تا امیران را نماید را و جا، اصلا نشونش اومده چطوری باید حکومت کنی، در عین بندگی حکومت کنی. وقتی این آدم ها یصف الحق و یعمل به، حق عمل میکنن، حقا میتونن وصف کنن، چون دیگه خودی نمونده است، دل زلال دارن و عمل هم میکنن، خوب عمل کنن. بقیه بعدشون میاد به اینا چه؟ عمده بحث من امشب تو هم یه نکته خوابیده است، بدانی که همچی کسانی هستن رو این زمین. فرهنگ شناخت اولیا را داشته باشید و کارشناسان را جای اولیا نشناسانید یا چی؟ ننشانید. گوش کنید شما دقت، امروز الان مشکل ما چیه؟ کارشناسان جای اولیا، منظورم کار، الان فرهنگ غرب میگه که بده دست کارشناسان تا مشکل ده حل کنن. من به شما بگم کارشناسان در کسرت هست، در تجربه نبا طور نیست، مثلا بقیه کرفتن در فنون بعدن عرض میکنم، خود حضرت دنمونو باز کردن در قسمت بسیار خوبی از این خود فنون روی تجربه از اون بحثش نیست، اما کارشناسان باید وسعتشون به اندازه انسان و ابدیت باشد و اینها جز اولیا نیستند. امده اینه که ما به پاید، ما بچه مسلمون ها از این نوع نگاهی که در این عالم هست محروم نشیم و به جای دیگه دل نسپاریم. نسالو که وند او که یا یا الله 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 یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل بیت، قلوب ما را ظرف معارف و محبت این خاندان قرار بده. پروردگارا به عزت و جلالت قسم، قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی خوشنود بدار. محبت به امام زمانمون رو در ما ایجاد بفرما. پروردگارا این جلسات رو به عنوان باقیات و صالحات از ما قبول بفرما. خدایا نوری که موجب محبت به دین و دیانت بشود برای ما مرحمت بفرما. خدایا این انقلاب عزیز لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت. خدایا برای ما پایدار و مبارک بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا ملت ما را شعور درک عظمت این انقلابشون را عطا بفرما. خدایا ای خدای الرحمن و الرحیم، یا رحمان یا رحیم، آفاتی که این انقلاب و تهدید می کند به رحمت بزرگ بزرگ خودت همه را دفع بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا به باطن امام زمان این فقیه فرزانه مقام معظم رهبری، این بصیر، این حکیم، این هدیه تو به این ملت را، خدایا برای این ملت از همه بلیات سماوی و ارضی در پناه خودت، از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی ما را توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران.